بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در آخر بحث روز قبل یک زاویه دیگری را طرح کردیم و قرار شد از این منظر هم نسبت به مسئله بردگی و رقیت یک نظاره ای داشته باشیم. گفتیم که ادعای این مطلب که این کار یک کار بسیار قبیحی است و مفاسد زیادی دارد و بنابراین بگوییم که شارع مقدس چون مفاسد زیادی داشته تدریجاً در مقام بیان القاء این مطلب بوده، منتها موفق نشده به بیان تام و تمام آن. عرض کردیم این ادعا یک ادعای نادرستی است و این حرف به معنای این است که ما خود رو عالم و آگاه و واقف به همه مصالح و مفاسد موضوعات خارجیه قلمداد کنیم و بگیم که ما نسبت به همه خوبی های یک موضوعی که مثلا مورد حکم وجوبی قرار گرفته، ما ادعا کنیم که همه خوبی های اون رو میدونیم، یا یک چیزی که مثلا مورد نهی قرار گرفته بگیم همه زشتی ها و مقبهات اون رو میدونیم، در حالی که نسبت به موضوعاتی که متعلق حکم وجوب و حرمت هم واقع شده است نمیشه چنین ادعایی کرد که همه علل و اسباب حکم شارع رو ما درک میکنیم. چه رسد به این که شارع راجع به اون چنین حکم وجوبی یا حکم حرمت هم نداشته باشد. و اساساً این ادعا در روایات بسیار زیادی مورد نهی قرار گرفته. یک روایت رو من به عنوان نمونه ذکر می کنم. مرحوم کلینی در کافی ذکر فرموده است این روایت رو. روایت از نظر سند نزد فقها به عنوان صحیحه پذیرفته شده، صحیحه ابان ابن تقلب است از امام صادق علیه السلام که ابان میگوید قال قلت له ما تقول في رجل قطع اصبعا من اصابع المرأه كم فيها، مردی انگشت دست زنی را قطع کرده است، یک انگشت دست رو در مثلا درگیری قطع کرده، این چه مقدار باید دیه بپردازد؟ حضرت فرمودن که 10 شتر. میگوید عرض کردم قطع اثنین، 2 انگشت را قطع کرده. فرمودن 20، 20 شتر باید بپردازد. باز ابان میگوید سوال کردم قطع ثلاثاً، 3 انگشت را بریده است، چه مقدار باید دیه بپردازد؟ حضرت فرمودن 30 شتر. میگوید سوال کردم قطع 4، 4 انگشت را بریده است، حضرت فرمودن 20، 20 شتر باید بپردازد. قلت سبحان الله، ابان میگوید من اینجا با استعجاب گفتم یقطع ثلاثاً فیکون علیه 30، 3 انگشت را بریده است، 30 شتر بپردازد. و یقطع 4 فیکون علیه 20، 4 انگشت را قطع کرده، چطور 20 شتر بپردازد؟ سوال میکند و با یک استعجابی از این حکم تلقی میکنه و بعد میگوید عرض کردم که ابن رسول الله ان هاذا کان یبلغنا و نحن بالعراق ف فنبرئ ممن قاله و نقول الذي جاء به شیطان. ما در عراق بودیم و این روایت رو به شما نسبت دادن و ما تبری کردیم از این حرف، گفتیم این حرف امام نیست، امام اینجور سخن نمیگه، این حرف حرف شیطانیست. ابان میگوید اینجا که رسیدم امام علیه السلام فرمودند مهلن یا ابان، آرام باش، هازا حکم رسول الله، این حکم حکم پیامبر خداست. ان المرأة تعاقل الرجل الى ثلث الدیه، زن در دیه تا به اندازه ثلث با مرد همراه است، مساوی مرد است. فاذا بلغت ثلث رجعت الى النصف، وقتی به میزان ثلث رسید و از ثلث گذشت، دیه زن نصف دیه مرد است. یا ابان انک اخذتنی بالقیاس و سنت اذا قیست محق الدین، تو اینجا با عقل و اندیشه و مقایسه کردنهای خودت میخوای حکم الهی رو به دست بیاری. احکام الهی جای اعمال سلایق و ادعای فهم همه مصالح و مفاسد نیست. ما تابع نصوص شرعیه هستیم، اونجایی که مطلبی از ناحیه شارع مقدس یا به عنوان یک آیه محکم در کتاب آسمانی یا یک روایت صحیح و سند تام و تمامی که مورد عمل فقهای گذشته و متقدم ما قرار گرفته است، اینجور شد، ما تسلیم اون نصوص هستیم. و اینجا هم تو مطلب رو نفهمیدی، دیه زن در اساس نصف دیه مرد است اگر از ثلث گذشت، و وقتی به چهار انگشت رسید، چهار انگشت اگر انگشت مردی رو چهار تا قطع بکنن باید چهل شتر بدن. طبعا وقتی زن بود که انگشتش قطع شده بر میگردد به همون 20 شتر. حالا ممکن است یک کسی اینجا پیش خودش اینجور بیندیشد که این یک نوع ظلم به زن است، کما اینکه مع الاسف چنین صحبتهایی رو میشنویم. این یک ادعایی است که بلی میپذیریم که ان الله لیس بظلام للعبید، خداوند یقینا ظالم نیست و ظلم قبح عقلی دارد و احکام عقلیه هم تخصیص بردار نیست، و این حرف حرف بسیار صحیحی است. اما این که نصف بودن دیه زن ظلم بزن است، این خودش اول سخن است، احتیاج به اثبات دارد و یقینا احاطه شارع مقدس به مصالح و مفاسد به گونه ای بوده است که هنوز هم ما حتی در احکام قطعیه مسلمی که از آیات شریفه قرآن بر اونها دلالت داریم نمیتوانیم ادعا کنیم که همه مصالح یا مفاسد اون احکام رو میفهمیم و درک کرده ایم، چون نمیتوانیم ادعای فهم همه مصالح و مفاسد رو بکنیم. بنابراین در چنین مواردی مقتضی است که بگیم اون چرا که در ادله قطعیه ما آمده است همون روی سر ما قرار دارد و روی چشم ما قرار دارد. بنابراین شارع مقدس در باب مسئله بردگی هم از منظر اعتقادی که ما به احاطه شارع و وسعت نظر شارع به تمام مصالح و مفاسد قائل هستیم و در حقیقت در مقام مقایسه ادراک ما و احاطه شارع این چنین است که ما از پشت یک پنجره ای به تماشای منظره صحرا نشسته ایم، اون مقداری که برای ما قابل رؤیت است همون منظره ایست که در تیررس چشم ما و زاویه ایست که پنجره با همه محدودیتش برای ما تشکیل داده. اما منظر و تماشاگه شارع، منظر و تماشاگه کسی است که بر بالای بام همان ساختمان ایستاده و همه منظره صحرا را زیر نظر دارد. درک مصالح و مفاسد برای ما نسبت به شارع مقدس و ذات ذوالجلال الهی این چنین است. بنابراین اون چرا که ما مصلحتش رو به خوبی نمیتوانیم درک کنیم یا مفسدش را به خوبی نمیتوانیم درک کنیم، این ضعف ادراک خودمون رو نباید به حساب شرع بگذاریم و بخوایم برای شارع مقدس تکلیف تعیین کنیم، بگیم باید شرع چنین میگفته و چرا نگفته و یا تدریجا فرموده. این یک تفکر غلط و اشتباهی است که اگر باب این نحوه تلقی در مسائل فقهی و حقوقی اسلام باز بشود، دیگر برای ما فقهی و حقوقی باقی نمی ماند و پایه و بنیان همه چیز از اساس منهدم می شود. پس بنابر این نتیجه مطالب و سخنهایی که گفته شد این است که این نظام به طور کلی مورد الغاء واقع نشده است و در همان محدوده قوانین جنگی مورد امضاء، و نتیجه این مطلب هم به نفع انسانها و انسانیت است و هم به نفع اسلام و مسلمین است. بلی، میپذیریم که اسلام دین آزادی و آزادگی است و اساساً پیام‌آور حریت بشر از همه قیود و تقیدات ضد انسانی و اسارت هاست. در آیه شریفه قرآن در سوره مبارکه اعراف وارد شده و یزع عنهم اسرهم ولا اغلال التي كانت عليهم، به عنوان یک مفاخره اعلام میکند که پیامبر آمد و این قل و زنجیرها و قید و قیودها را از دست و گردن انسانها برداشت. ولیکن لازمه تمامی این مطالب الغاء نظام بردگی نیست، بلکه وجودش تابع یک مصلحت اهم است که با بیاناتی که گذشت اهم بودن آن مصلحت هم روشن شد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.